پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم حضور شما بینندگان محترم و عزاداران و سوگواران حضرت سید شهدا علیه السلام. بسیار خوشحال هستیم از اینکه این توفیق رو داشتیم تا در این ایام در خدمت شما باشیم با برنامه که تحت عنوان برنامه واکاوی سیره سیاسی حضرت سید شهدا علیه السلام تقدیم حضور شما شد. این آخرین برنامه ایست که از این مجموعه تقدیم حضور شما میشه و قبلا هم عرض کرده بودیم و قول داده بودیم که دو برنامه آخر اختصاص خواهد داشت به پاسخگویی به سوالات شما و این دومین برنامه است که به پاسخگویی سوالات شما اختصاص داره. امیدوار هستیم که حداقل تونسته باشیم توی این مجال به بخشی از سوالات شما پاسخ داده باشیم، چون خیلی پیامک اومده بود، حجم سوالات بسیار زیاد بود. یعنی اگر بخوایم فقط جزئی پاسخ بذاریم فکر می‌کنم 20 برنامه فقط اختصاص بعد بدیم به پاسخگویی به سوالات، بنابراین امکان که فراهم نیست، ولی سعی کردیم که در حد بذات زمانی این برنامه تا اونجا که مقدور هست پاسخگوی اهم این سوالات باشیم. من خدمت جناب دکتر قنبری سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و سلام بر همکاران و سلام بر بینندگان خوب و دوست داشتنی برنامه شما.
خیلی متشکرم. در پایان جلسه قبل در ارتباط با شخصیت حضرت ام کلثوم سلام الله علیها سوال شد و جناب عالی راجع به اخباری که در ارتباط با ازدواج ایشون با خلیفه دوم وجود داشت اینها توضیحات کافی رو ارائه فرمودید، اما راجع به حضور شخصیت ایشون در واقعه کربلا فرمودید که در ابتدای این جلسه پاسخ خواهید گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر فرض رو بر اعتماد به قول بعضی از مورخینی که قائل به این هستن که حضرت ام کلثومی فرزند امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره علیه مصطفی و سلام بوده در دوران امام مشتبه دنیا رفته، دیگه طبیعتا نمیتونه همچین دختری از خاندان نورانی پیغمبر در صحنه کربلا حاضر شده باشه. اما اون چی که مرحوم علی ابن طاووس گزارش کرده که دختری هم بود که خطبه خوند، شما نگاه کنید در کوفه و در مدینه شام هم از ام کلثوم خطبه هست هم از حضرت زینب. به لحاظ سیاق عبارتاشون خیلی نزدیک به هم دیگه است. بعضی گفتن که ام کلثوم کنیه وجود مبارک حضرت زینب کبرا بوده و راویان خبر گاهی وقتا انتقال خبر رو به عنوان حضرت زینب بوده، گاهی وقتا به عنوان ام کلثوم منتقل کردن. لذا در هر حالتی چه این دختر وجود داشته باشه برای حضرت امیر و حضرت صدیقه علیهم السلام چه نداشته باشه، اون موضوع اول منتفی و موضوع دوم هم این که کنیه حضرت زینب ام کلثوم بوده باشه و بانویی که صاحب هر دو خطبه است یک نفر باشه هم محتمل و ممکنه، پیشینه غیر از این الان در تاریخ به دست نمیاد. ولی مهم اینه که از خانه توحیدی علی ابن ابی طالب چه زینب چه ام کلثوم هر دو یک دم و یک وزن در پیگیری نهضت عاشورا داشتن و هر دم یکی باشن یا دو تام بوده باشن هیچ تفاوتی درست نمی‌کنه که معلوم نباشه.
ولی قول قوی اینه که حضور نداشتن.
تو غیر از قول علی ابن طاووس چیز مهم وجود نداره.
بسیار سوال کردم راجع به این که آیا بنی امیه با یهود ارتباط داشتن، توضیح بفرمایید. اصلا شما توی اون برنامه واکاوی سیری حضرت امیر علیه السلام به تفصیل توضیح دادید. حالا باز اگر مایل هستید
من مختصر عرض بکنم. جنس رفتار، جنس تربیت، جنس عمل کرد، جنس تغییری که در سرنوشت جامعه اسلامی از ناحیه بنی امیه به وجود اومد، به طور بسیار قاطع و جدی رنگ رفتار و تربیت یهود رو داره. من خودم اعتقاد دارم با اون چی که از تاریخ می فهمم بنی امیه ضلع چهارم یهود سگانه ای بودن که در مدینه بودن، یعنی همونا، هم این که در اینجا بود و منشأش هم امیه شامی هست، در واقع یک چهار ضلعی درست شده بود برای حرف پیغمبر اکرم و از بین بردن جریان توحید و زندگی اسلامی. از اول تا آخر هم به هر حال استراتژی ها و سیاست های یهود بر شؤونات اینا حاکم بود. اگر یک کسی هم خواست جزئیات این رو دقیق تر بدون، هم به گفتگوی ما در واکاوی دوران امیرالمؤمنین میتونه رجوع بفرمه، هم در دفتر اول اسرار آثار صحیفه منی ساعده من رو توضیح دادم.
بسیار سوال کردن که پیرامون پیام حلم ناصر ینصرونی حضرت توضیح بفرمایید که خطابشون به چه کسی بود. شما فهمونید که این خطاب برای کل تاریخ و بشریت هست، شاید منظورشون اینه که تو خود واقعه کربلا از جهت اون جغرافیه که حضرت حضور داشتن آیا کس خاصی هم مد نظرشون بوده یا مثلا مردم خاصی؟
ببین، فریاد حلم ناصر حضرت سید الشهدا علیه السلام فراخوان توحید برای ابدیت انسانه. وقتی که اون حضرت در اون لحظات حلم ناصر کرد، قطعاً مخاطبی که بتونه سرنوشت تاریخ رو عوض بکنه میدونست نیست. شهدای او همه به فیض رسیده بودن، به مقام قرب الهی متصل شده بودن، چشم و گوشی هم نداشتن اون مردم که بشنون، ولی که بعضی از اهل تاریخ مقیدن وقتی فریاد استنصار وجود مبارک سید شهدا بلند شد، عده‌ای در همون جا به خودشون اومدن و اصلا فریاد یا لسارات الحسین در همون روز وقعه شروع شد. یعنی فریاد اعتراض بر علیه بنی امیه، همین که سر از بدن مطهر امام حسین علیه السلام جدا شد، در کربلا به گوش رسید. لذا بنی امیه نتونستن نگهداری کنن و سپاه رو متفرق کردن تا اونجایی که ممکنه از بروز تنش جلوگیری بکنن. اما این تمام قضیه نیست. تمام قضیه اینه که حضرت سید الشهدا علیه السلام به عنوان یک موجودیتی که یک فراخوان ابدی رو در لابلای زوایای تاریخ داره میفرسته، هر وجدان آزاد و آگاه و آزاده ای رو داره فراخوان توحیدی میکنه. لذا اون حلم ناصر دستگی به جامعه مخاطبش داره، چه امروز چه دیروز، 100 سال قبل، 1000 سال بعد، هر جا انسان آزاد اندیشی باشه، موحدی باشه، مسلمانی باشه، مؤمنی باشه، معتقد به حریم قرآن و اهل بیتی باشه، اگر خودشون مخاطب حلم ناصر ابی عبدالله ندونه، در اساس هویت ایمانیش تردید وجود داره. یعنی جنس رفتارش مثل جنس رفتار پیمان شکنا و ناکسین و عهد شکناست. اصلا نقطه عطف و یکی از اصلی ترین دلایل جاودان موندن نهضت حضرت سید الشهدا و بی غروب موندن عاشورا، همین رها کردن تیر فریاد استنصار ابی عبدالله بود که خورشید عاشورا رو بی غروب کرد. یعنی جریان داره و هر کسی در هر جایی مخاطب ابی عبدالله است، تو اداره، تو خونه، تو آشپزخونه، تو کوچه، تو مغازه، تو مدرسه، هر جا که زندگی خلاف معیار و موازنه های الهی و انسانی باشه، همونجا دقیقاً جبهه مقابل حضرت سید الشهدا است. لذا دیرک خیمه توحیدی حسین بن علی در حقیقت حلم ناصر ینصرونی تو، اگر کسی مستمسک شد و آویخت هدایت پیدا کرد، و هر کسی که نشنید و ندید منتظر عواقب خوفناک باید باشی در هر جای تاریخ.
آیا قیام حضرت سید الشهدا علیه السلام برای امر به معروف بوده است یا تشکیل حکومت؟
قیام نهضت سید الشهدا همونطور که وجود مبارک خودش فرموده و منم خودم و بینندگان محترم رو در محضر کلام ایشون قرار دادیم، اصلاح امور مردم بوده. یعنی بازگردوندن مردم به مسیر هدایت ناو اسلامی برگردوندن اونها به راه و روش پیغمبر و امیرالمؤمنین، و قطعا رسیدن به این هدف با یک مکانیزم قوی قاطع کارآمد به نتیجه می رسید که مکانیزم نهضت اصلاحی حضرت سید الشهدا امر به معروف و نهی از منکر بود، ضمن اینکه حاکمیت صالحان وعده خداست. یعنی اگر حاکمیت صالح و حاکمیت صالحان بر شؤونات زندگی بشر جریان پیدا نکنه، همین آشوبی که اون شما در دنیا میبینید معنی وجود نداره که اگر شرایط فراهم شد یک انسان عادل متصل به غیب جامع و شرایط مدیریت بر جامعه رو عهده‌دار بشه. این با وجدان و فطرت بشر هم سازگاره. مردم در باطن خودشون جدای از دنیا زندگی، جدای از امیالی که براشون وجود داره، جدای از تأثیراتی که بر روند زندگیشون هست، میلشون به اینه که صالحین بر اونا زمامداری و مدیریت بکنن. تو نظام خانواده همینطوره. یعنی یک پدر متدین متشرع فاخر با ارزش با کرامت اخلاق به مراتب خواسته طبیعی و معمولی اعضای خانواده است. جامعه هم همینطوریه. و امام این شرایط برش فراهم میشد، امر حکومت رو به عنوان وظیفه الهی میپذیرفت، نه به عنوان اسبابی برای ریاست و ابزاری برای سیطره و اقتدار و استبداد. لذا همه اینها قابل جمعه، اما در حوزه اندیشه دینی و در یک نظام اصلاح گرایانه منطبق با اصول و مبانی دین برای بازگردوندن مردم به اون هویت اصیل انسانی و الهی. حالا اگر حکومت باشه، قطعا یکی از مهمترین لازمه‌های دادگری و اقامه عدل و داد در زندگی انسان داشتن نیرو و اقتدار و قدرت و حاکمیت مرکزیه. لذا اگر نیرومندی وجود نداشته باشه و اقتدار و حکومت وجود نداشته باشه، امکان اقامه عدل و داد هم وجود نداره. اگر مردم شایستگی نشون میدادن، امام متولی و زمامدار امر اونها میشد، بعد با حاکمیت عدل بر شؤوناتشون زندگی پاکیزه در دنیا و قیامت درک میکردن.
ولی از ابتدای حرکت حضرت تو ذهنشون این بوده که مثلا بعضی شاید این تصور دارن که حضرت تو ذهنشون این بوده که علیه حاکمیت وقت قیام بکنن، اصلا به جهت قیام علیه حاکمیت رفتن، یعنی تشکیل حکومت بدن. حالا در کنارش امر به معروف هم در زیر تشکیل حکومت محقق خواهد شد. اما اگه هدف اصلی تشکیل حکومت بوده یا نه، ضمن امر به معروف ما اصلا تشکیل حکومت تو... اگر فراهم میشد میدادن.
ببین با تو معارف اهل بیت جستجو بشه. ببینید این که امام اگر فرصت حاکمیت و حکومت از حکومت بر مردم از مردم گرفته نمیشد، یه یعنی نقطه اساسی اختلاف و تفرقه است بین اندیشه توحیدی و اسلامی با مدل‌های بشر ساخته. حاکمیت امام معصوم مفترض و طائع و برگزیده خدا بر شؤونات مردم فرصت زندگی پاک برای مردمه. ببینید این توفیق برای مردم حاصله. اون حکومت چی میده امام اضافه نمی‌کنه که اون حکومت با حاکمیت امام حق بر گرده او زینت پیدا میکنه، محصولش میشه نیرومندی که ازش استبداد بیرون نمیاد، میشه قدرتی که در سایه اون عدالت اقامه میشه. لذا امام علیه السلام اگر مردم شایستگی زندگی در کنار او رو در قالب حکومت پیدا میکردن، به امر خدا اقامه حق میکرد و حاکم هم میشد و حاکمیت اسلامی رو تعریف میکرد، همونطور که امیرالمومنین تعریف کرد. شما الان در زندگی بشر غیر دوران حاکمیت امیرالمومنین مدل منطبق با عدالت سراغ ندارید. شما نمیتونید گزارش بدید که اصلا به نزدیکی حاکمیت امیرالمومنین نسخه وجود داره. تمام مرامنامه ها، منشورات نامه ها، خطبه های امیرالمومنین در دوران حاکمیتش همگی زینت ابدی هر حاکمیتی میتونه باشه. اما این که امام حکومت رو برای حکومت و ریاست بخواد ابدا اینطور نیست مطلقا. اما اگر حکومت رو برای احیای ارزش‌های دینی و اقامه امر خدا بخواد، این رو هم میخواد هم مکلفه که بخواد. درست شد؟ این ضمن این که امام اگه در موضع قدرت قرار بگیره یا در موضع قدرت قرار نگیره، با حاکمیت در اختیار او نباشه، در همون زمان هم مکانیزم نهضت اصلاحی و امر به معروف، یعنی دعوت به پاکی، دعوت به خوبی و نهی از منکر یعنی بازداشتن از زشتی و تباهی هاست که این در دولت وجود مردم نهادینه شده. یعنی مردم در مقابل این مقاوم نیستن. حالا گاهی وقتا ما واژه ها رو با بعضی از ناهنجاری ها تلفیق میکنیم نتیجه نمیگیریم، اما وجدان مردم و فطرت مردم با میل به خوبی ها و کمالات و اعراض از زشتی ها و تباهی هاست. لذا همه اینا با امام حق معنا و مفهوم پیدا میکنه. زندگی مردم با احاله حکومت به امام حق جرفا و وسعت و پاکی و طهارت پیدا میکرد.
سوال کردن که اگر حضرت سید شهدا علیه السلام علم به وقایع و شهادت خود داشتن، چرا به سمت این سرنوشت محتوم حرکت کردن و آیا این با منطق قرآن سازگاری داره؟
بله، اصلا تمام منطق قرآن خود وجود سید شهدا است. اینی که این سوال رو فرمودن اشارشون به یکی از آیات کریمه قرآنی که می‌فرماید که مردم با دست خودشون به سوی هلاکت نرن. لا تلقوا بعیدکم الا تهلکه. اون کسی که باورش اینه سید الشهدا به سوی هلاکت رفته، به سوی مرگ به معنای هلاکت رفته، معلومه که خیلی از مفاهیم قرآنی و وحیانی بهره‌مند و برخوردار نیست. اولا جان یه کالا برای زندگی انسانه. ان الله اشترى من المؤمنین بانفسهم و اموالهم. یعنی مشتری بودن خدا برای اهل ایمان هم متوجه مال هم متوجه جانه. هلاکت کجاست؟ اونجایی که این مال و این جان هدر بره، ما به ازا نداشته باشه، این میشه خسارت. شما در زندگی دنیایی هم در قبال اون چی که میدی باید به ستاده برسی. این داد نسبت این داده به این ستاده بشه بهره وری، یعنی زندگی روبه کمال، زندگی معنادار و مفهومداری که انسان رو به سوی کمالات هدایت میکنه. اینجا حسین ابن علی یه مجموعه داشته هایی رو در تعاریف الهی وارد میدان کرده. چی بوده؟ اموالش بوده، اعتبار و موجودیتش بوده، جانش بوده. همه اینها اعتباراً قیمتی میشن. یعنی جان ارزشش به اینه که تو دنیا بخوری و بخرامی و بیاشامی و لذتگری بکنی، که ارزش جان اینه که در خدمت جانان بودن معنا پیدا بکنه. زندگی انسان زندگی یلا و آزاد و رها ول نیست. ارزش آزادی به قیمت آزاده بودن صاحبشه. یعنی آزادی که انسان رو به آزادگی نرسونه که اساسا آزادی نیست، بی‌بندوباری محض و مطلقه. امام علیه السلام هرگز به سوی هلاکت حرکت نکرد. امام علیه السلام دقیقاً به طرف حیات و زندگی حرکت کرد. لذا وجود مبارک پیغمبر فرمود حسین منی و انا من حسین. این انا من حسین یعنی چی؟ یعنی اون چی که از موجودیت من به عنوان خاتم الانبیا و آخرین رسول آسمانی و والاترین امام آفرینش قرار به ظهور برسه با حسین ابن علی معنا و مفهوم پیدا میکنه. خب آیا احیاء ارزش‌های پیغمبر، حیات پیغمبر، رسالت پیغمبر، نبوت پیغمبر ولو به قیمت جان یک نفر، نه جان یک کره زمین تمام بشه، این فناست، این هلاکته. شما در کربلای سال 61 فنا شده ها رو فهرست کن برای من. اینایی که اسم خدمتکارشون تا امامشون مثل خورشید درخشانه، تلعلو داره، بر جان و جهان میتابه، همه پیروان ادیان توحیدی و غیر توحیدی و مذاهب بشر ساخته با حسین ابن علی معنا و هویت پیدا میکنن. مگر حسین ابن علی فنا شده؟ پس این همه بالندگی چیه؟ همین که این سوال رو میکنه معلوم به حیات داره. نفس تعریم، چون اون که هلاک شد گم شد. هرگز در زندگی حسین ابن علی هلاکت نبود. هر کسی هم در اقتدای به او به این مسیر حرکت کرد به زندگی ابدیت رسید. اشکال در ما که این زندگی رو نمیبینیم. مثلا خود ما، انقلاب ما، جنگ و دفاع مقدس ما یه جرقه از حسین ابن علی است. تمام شهدای ما با همه عظمتشون مبارکشون در اتصال به کربلاست. شعارشون میدیدید تا کربلا رسیدن حسین حسین شعار ماست. با اینا قیمتی شدن. ما الان اینجا نشستیم، زنده بودن شهدا به چیه؟ زنده بودن شهدای ما به بعضی بی اخلاقیات تو خیابونام هست که اگر شهادت رشادت زندگی و حیات اونها نبود، نبود این خیابونه جای امنی برای اینجور مانور دادن ها نبود. مرده اون کسی اینا نمیبینه، هلاکت اون کسی که این آدرس های والا و این زنده ها رو میبینه و تشخیص نمیده. لذا اگر از زندگی انسانی و حیات انسانی و حیات الهی آدرسی هست، مرحوم حسین بن علیه. اونا میخواستن نام پیغمبر آیین توحید از بین بره و حسین بن علی بر سر سرنیزه ها، اونجایی که اهل دنیا خیال میکنن هلاکته، اونجا رو کرد معزنه وحی. پس حسین بن علی زنده است، به طرف هلاکت نرن، اما در میدان دنیا فهمی چی کار کنه؟ جانش رو، موجودیتش رو به قیمت خدا برشید و این تجارت سودمند بود.
و اینکه چرا حضرت قبل از اینکه واقعی عاشورا اتفاق بیفته مدام به دنبال این بودن که به هر حال افرادی رو جذب میکنن با این کاربونی که به سمت حیات ابدی داره حرکت میکنه، اما در شب عاشورا بیعت رو برمیدارن و میگن که شما به خودتون به قولی وا میذارم که هر کس میخواد بره بره از طریق شب استفاده کنه، چرا پس شب عاشورا حضرت بیعت رو برداشتن از صحابی خود؟
این قدم اول وقتی که داره سپاه مهیا میشه، طبیعی یک فرمانده لایق و برنامه دار دنبال عده و عده است، مخصوصا اگه کاروان کاروان هدایت باشه. ائمه حق با ائمه باطل فرقشون همین قضیه است. ائمه حق در هدایت پیدا کردن مردم و به سعادت رسیدن مردم دچار حسادت نمیشن، دچار خوف و اضطراب نمیشن، اما ائمه باطل میشن. ائمه حق براشون افزوده شدن به مسیر هدایت یک استراتژیه، یک برنامه است. شما نگاه بکنید، حتی عمر بن سعد را محروم نمی کنه، حتی شرم را محروم نمی کنه. خیلی کسایی که وارد این حریم شدن کسایی بودن که اگر دست تقدیر به هدایت حسین بن علی نمی رسوندشون معلوم نبود کجا باشن. لذا چون امام برای اصلاح مردم نیازمند به عده و عده است، در آغاز حرکت تا اونجایی که سر منزل هست وظیفش فراخوان، وظیفه مردم اجابت. اما یه وقتی رسیده که این عده و این عده در میدان برابر با دشمن نیست، درست شد، اون میاد، این منافات با اون قضیه نداره، اینجا پاکبازی داره قیمت رو عوض میکنه. اینجا اخلاص، ایثار، ناب و زلال بودن افراد هست که یکی رو برابر میکنه با همه. دوزا اونایی که وارد صحنه کربلا شدن دیگه قرار نابترین حقیقت و آفرینش رو رقم بزنن. شما فرض کن 2000 نفر دیگه اضافه میشدن، واقعا مسیر تاریخ معلوم نبود عوض بشه، اما همه اینایی که به شهادت رسیدن مسیر تاریخ عوض کرد، در سعادت نشون دادن. اونجا دیگه جایی کم و زیاد شدن نبود. ضمن این که اگر کسی هم بر اساس شرایط و معذورات و برنامه های و محاسبات غیر الهی به این خیمه وارد شده بود، این میدون رو امام برش باز کرد که بره به دنیاش برسه که او تحمیل به این حقیقت نشه. چرا؟ برای اینکه اصحابی که در کنار او بودن از اصحاب همه انبیا برجسته تر بودن. تمام شهدای عالم به اینا اقتدا میکنن. هیچ کسی نباید بی اطلاع شهید بشه، هیچ کسی نباید از سر ناآگاهی و بصیرت در اینجا تیر بخوره، همه باید بدونن برای چی تیر میخورن و برای چی دارن جون میدن. این نهضت آگاهی بخش امامه. و نکته هم که روشن میکنه اینه که ائمه حق و امامان هدایت به یه همچین کسایی برای ایجاد حاکمیت دین نیاز دارن. لذا اونو شاخصن. وقتی قراری جریان تبدیل به شاخص بشه، باید همه معیار و موازنه‌هاش در اوج باشه، در نهایت تعالی باشه. تو مسیر را بعضی مزدورات دارن باید برداره و بساطش رو جمع کنن برن. این یک تدبیر خردمندانه هوشیارانه به مدیریت استراتژیک ریشه دار در حقیقت توحید.
و اینکه چرا اهل بیتشون رو به خودشون همراه کردن؟ از مدینه که حرکت آغاز شد حاکمیت فقط به دنبال حضرت سید شهدا بود. اهل بیت حضرت هم به عنوان عده و عده نظامی نمیتونست به حساب بیاد، چون اصلا جنگاوری نمی‌کردن. چرا اهل بیتشون رو با خودشون همراه کردن وقتی سرنوشت محتوم بود؟
بله ببینید، اولا سرنوشت محتوم برای حضرت سید الشهدا علیه السلام با محتومی که ما تعریف میکنیم، چون همین حتمی که ما میبریم یعنی میرسه به قتل، درست شد؟ داره دو تعریف مجزاست. امام علیه السلام زن بچه را آورد، در رو به روی بقیه مردم نبست. ببین اولا یک جریان مباهرهی بود، بیخ کار و انتهای کار در قدم اول، ولو این که امام علیه السلام میدونست، اما مردم اگر شایستگی نشون میدادن، لیاقت نشون میدادن، دارای بصیرت و آگاهی بودن، میتونستن سرنوشت خودشون رو تغییر بدن و با ارادهی که برای تغییر سرنوشتشون دادن بر اساس نص قرآن اراده خدا رو متوجه خودشون بکنن. لذا فقط زینب نبود که اومد، جمعیت بزرگی بودن از مدینه با ایشون حرکت کردن، از مکه با ایشون حرکت کردن. ایراد به این نیست که این جمعیتی که از اینجا زن و مرد حرکت کردن اومدن تو اینجا موندن، ایراد اگه وارده به اونایی که ریخته شدنه، اونا چرا نیومدن؟ اونا چرا اهل بیت پیغمبر در گرداب این تیر و آماج این مصیبت ها تنها گذاشتن رفتن؟ اینا که تکلیفشون روشنه، اینا اومدن برای تداوم راه حق و سیادت راه خدا هر قیمتی رو پرداخت بکنن، و قبلا هم قیمتهای گرانبهاتر از اینجا رو حتی پرداخت کرده بودن. چرا؟ مثلا در دوران امیرالمؤمنین حضرت صدیقه طاهره مگه نبود؟ امیرالمؤمنین همه اینا رو دید، پیش چشمای او بود. امام حسین ماجرای شهادت امام حسین رو دید، همین پیش چشمای او بود. اینها در پاک بازی برای راه خدا مزایقه نداشتن، این اصلا برای خودشون هویتی جدای از هویت توحید و هویت اسلام و هویت دین قائل نبودن. این خیلی مدل بدی برای تربیت جامعه است که چرا رفتی جلو میشه، چرا شما نیومدین، چرا شما علنگیر کردین. این مثل این مونه که یه نفری بگه قرض داده، دقت میکنی طرف پس نمیده، میاد تو چقدر بیورزی به اون قرض داده. خب یه اطاعت امر خدا کرده قرض داده، او تخلف کرده، بینید اون رو سرزنش کنید. ایراد به نهزل سید و شهدا آوردنشون تو کربلا، اصلا اگر کربلا زینب نداشت کربلا نبود. چرا زینب آورده؟ اگر میخواید بدونید چرا آورده، بریم از زمانی که سر از بدن حسین بن علی جدا کردن تا شام با او همراهی کنید، بعد ببینید تمام مردونگی های مردای عالم رو اگه یه جمع بکنید به اندازه قبار کف کفش زینب هم میشه. رفتن زینب کفاره بیغیرتی مردم بود، اسیر شدن این خاندان علامت نکبت و سرسپردگی این مردم به طاغوت بود. اینه باید جواب بدن، اونو چه ایراد بگیرن؟ اونو پاسبازن، اونها هویت جدای توحید ندارن. رضا زینب گفت والله ما رأیتو الا جمیلا، من همش قشنگی دیدم. کیا بری دیدم؟ اونایی که تیغ میدیدن، اونایی که در کربلا هلاکت میدیدن، اونایی که برای چرب و شیرین میرفتن. وقتی میگه والله ما رأیتو الا جمیلا، یعنی در تمام این وقت ما با خدا اومدیم رو موازنه خدا بودیم، خدا پشت زبون ما بود که حرف میزد، خدا بود که پشت چشم ما میدید، خدا بود پشت گوش ما میشنید. ایراد به اون چرا وارد میکنید؟ ایراد به اینه که این کربلا هست، درست شد؟ زینب هم تو مسیر کاروانه، جای شما کجاست؟ چون ما نمیریم اون نره. خب یک راه انسانیت دست میشه، شرافت انسانی ملکوک لکه دار میشه. این سوال خیلی سوال ناموزونیه، سوال رو باید درست منطقی و متین مطرح کرد، توش مداهنه هم نکرد. اگه قرار حیثیت انسانی به سوال کشیده بشه و چالش بشه، طوره نیست، اما یه بار کشیده میشه، بعد جمعیت بصیر و خبیر و آقا تربیت میشه، دیگه زینب تنها نمیمونه. زینب در اردوگاه نبوت در امنیت قرار میگیره. ناامن شدن حریم و حرمت برای زینب مزد بیغیرتی مردم بود که اون باید استیزا بشه.
سوال کردن که حضرت علی اکبر علیه السلام در چه سنی در کربلا به شهادت رسیدند و اینکه چرا حضرت امام سجاد علیه السلام به شهادت نرسیدند؟
عرض کنم حضور شما که این موضوع از موضوعهای اختلافی بین مورخینه. بعضی ها معتقدن که حضرت علی اکبر علیه السلام پسر ارشد حضرت سید الشهدا بود و در کربلا به شهادت رسید و فرزند دوم حضرت زین العابدین و سید الساجدینی که مشهور به علی اوسطه و علی اصغر هم در کربلا بوده. الان اون قولی که متداول هست و معروف در جامعه هست اینه، ولی این نکته وجود داره و اون اینه که اگر وجود مبارک حضرت سید الشهدا با جهانشاه بانو یا شهر بانویه در اون دورانی که مطلب تهاجم و اسرای ایرانی مطرح شد ازدواج کرده باشه، اولین ازدواج ایشون با حضرت شهر بانویه است. اگر این باشه، حضرت علی ابن الحسین زین العابدین علی اکبره. این اتفاقی درست نمی کنه ها، چه این باشه چه اون باشه، به هر کدومش برسی هیچ اتفاقی در کائنات درست نمی کنه. اما این نکته که اینجا وجود داره، اون موقع اینجا یه مطلب داره، یعنی علی اکبر در کربلا نسبت به علی اصغر در کربلا تو ترازوی شهادت هم. یعنی اکبر بزرگی که به شهادت رسید و اکبر کوچیکی که علی کوچیکی به شهادت رسید. در بیان خود حضرت سید الشهدا عبارت اینه، وقتی که داشت علی اکبر علیه السلام رو میفرستاد به میدون، فرمود خدایا تو شاهد باش، اللهم اشهد قد برز الیهم، غلام تو شاهد باش، من کسی رو به طرف اینو میفرستم. غلام در لغت عرب تا زیر سن 18 سالگیه. اشبه الناس خلقن و خلقن و منترن برسون. اگر اینطور باشه که ما معنای غلامی که سید الشهدا فرمودن بر علی اکبر استوار بکنیم، حضرت علی زین العابدین سلام الله علیه در کربلا نزدیک 24 سال سن داشته، فرزندش هم حضرت باقرالعلوم در صحنه کربلا بوده و در مجلس یزید در شام هم استیضاح کرده، یعنی نطق داشته، حضرت امام باقر علیه السلام، بله، هم در کربلا حاضر بود هم در شام حاضر بود. اینجا یه نکته ای که هست اینه که در مجلس عبیدالله وقتی حضرت زین العابدین صحبت میکنه، یکی هستی ایشون جواب میده، علی ابن الحسین میفهمه حضرت علی ابن الحسینه، میگه مگه او کشته نشد؟ ببین معلوم میشه اینها در این پروژه براندازی دنبال این بودن که خط امامت رو کور بکنن، یعنی قتل سید الشهدا یکی نبود، قتل علی ابن الحسین هم بود. اینجا اونها تحت مدیریت قرار گرفتن، خیال کردن علی اکبر رو که کشتن، همون علی رو کشتن که وارث حسین ابن علی است. چه زمانی فهمیدن این اون نیست؟ زمانی که دیگه امکان قتل حضرت علی ابن الحسین به اون شکل قدیم دیگه فراهم نبود، افکار عمومی مردم رو نمیشد قانع کرد، یه تلاشه دیپلماتیک هم کرده بودن دیگه. لذا بارها در طی این مسیر اینها قصدشون حضرت علی ابن الحسین بود، حتی در شام قصد کشتن او رو کردن، اما این شرایط به وجود نیامد. این نشان دهنده مدیریت والا و الهی و ریشه‌دار امام حسین علیه السلام و زینب کبرا برای برون بردن حجت خدا و جانشین امام حسین از این مخمصه بزرگ بود. دید خیلی نکته اساسی و مهمی، ولی سرجمش قضیه این نیست که حالا این اکبر باشه یا اون اکبر باشه، در مسائل اتفاقی درست نمی کنه. اینا همه اکبر هم. همه با هم یه ترازن، علی اصغر تو کربلا اما علی اکبره، اما وصایت و خلافت حضرت سید الشهدا با وجود مبارک سید الساجدین و حضرت زین العابدین بود و بعد از اون امام باقر علیه السلام.
بسیار خوب. سوال دیگه که مطرح کردن، حالا چون بحث حضرت امام سجاد در ایشون مطرح است، منجی پرسن این که چرا حضرت امام سجاد به مانند قیام‌هایی که بعد از واقعه عاشورا اتفاق افتاد به خونخواهی از اسم شهر و قیامی انجام ندادند؟
ببینید، برای قیام یک مجموعه مفروضات لازمه. حضرت زین العابدین مثل وجود مبارک سید الشهدا و حضرت امام مجتبی و امام صادق و پیغمبر اکرم و بقیه معصومین در هر حرکتی میزان براشون اقامه راه خدا بود و اینکه راه خدا در زندگی مردم تعطیل نشه. قرآن و مفاهیم قرآنی در بس در اختیار جبهه سانسور و تحریف قرار نگیره. در دوران حضرت زین العابدین واقعا فرصت قیام وجود نداشت. مردم، شما شرایط زمانی موقع نگاه بکنید، مردم بعد از سید الشهدا دیگه آرامش نداشتن. مثلا بعد از واقعه کربلا تمام دوران حاکمیت یزید 3 سال خورده ای بود. یک فاجعه کربلا در سال اول رقم خورد. اباحه مال و جان و ناموس و ارض و دارایی مردم در مدینه سال دوم اعمال شد. این همین رفتار با مردم مکه و سنگ باران کردن و آتش باران کردن حرم شریف مسجد الحرام در سال سوم انجام شد. اصلا فرصتی برای جامعه اسلامی و تمرکز دادن و روشنگریشون در قالبی که قیام بکنن وجود نداشت. ضمن این که این توسعه دادن این جنس خواهی ها، ببینید ما خیلی جاها رو میبینیم که بعدها به اسم خونخواهی و به کیفر رسوندن قاتلین و مجرمین کربلا وارد عمل شده. اینا واقعا صلاحیت خونخواهی نداشتن. قتل کربلا بعضیش کشته شدن، کار خوبی هم بود، ولی اگه اینا توی چاه هم میفتادن میمردن، مردم در اون چاه رو طلا میگرفتن. اما موضوع خونخواهی سید الشهدا علیه السلام در صلاحیت اونهایی نبود که ادعا میکردن و اونها معزول از امام زمانشون نبودن برای انجام این کار. خب دقت بفرمایید، اگر امام علیه السلام شرایط رو